قدم زنان روانم همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم کسی که شد حسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ور نسزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا شهر الله الاکبر و سلام علیکم خدمت شما بینندگان جان، مؤمنین و مؤمنات، روزداران عزیز و ارجمند. خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه توانستیم ماه مبارک رمضان سال 1445 هجری قمری رو درک کنیم در آستانه بهار سال 1403 شمسی، و بنده حقیر خداوند رو شاکرم از اینکه این توفیق رو به دست آوردم تا در این ماه میهمان مناظر شما عزیزان باشم با برنامه ضیافت آسمانی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان شاء الله حدود 30 برنامه رو و 30 افطار رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و انشالله که ما رو همراهی خواهید کرد در همین اوقات قبل از اذان مغرب انشالله. خب برنامه های مختلفی داریم، کارشناسان متعددی تشریف می آورند در این طول این یک ماه انشالله، و مباحث مختلفی رو در خدمت شما خواهیم داشت. حسن مطلع برنامه ها انشالله در خدمت کارشناس ارجمند و استاد عالی قدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور خواهیم بود که انشالله بیان احکام رو خواهیم داشت در این روز اول. آقا سلام علیکم، خوش آمدید تا عبادات قبول باشه انشالله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حلول ماه مبارک رمضان رو، شهر الله الاکبر رو، ماه مهمانی که میزبانش خدای متعال است، این ماه عظیم رو به همه بینندگان عزیز و ارجمند و به حضور جناب عالی جناب اشرفی عرض تبریک و تهنیت دارم و امیدوارم که انشالله شایستگی حضور بر سر این خان نعمت رو همه ما داشته باشیم و از مواهب بسیار بسیار فراوان این ماه بتوانیم حد اکثر استفاده رو ببریم. انصافش این است که خدای متعال یک منتی بر سر ماها گذاشته،
بله،
که ماه مبارک رمضان رو سر راه ما قرار داده،
بله،
و جبران نواقص و خلاها که در 11 ماه گذشته هممون داشتیم بدون تعارف جبرانش همین است که سر این سفره بنشینیم و انشالله اونها رو ترمیم کنیم، از این ماه بهره ببریم، هم گذشته رو جبران بکنیم هم آینده رو بسازیم، هر دوش ذخیره سال آیندهمون هم انشالله باش.
انشالله
لحظات سحرش، لحظات افطارش، شبهای قدرش، قرائت قرآنش، ابو حمزش، دعای افتتاحش و همه این نعمتهایی که در این ماه هست انشالله بهره مند بشه.
انشالله رب العالمین همینطور خواهد بود. و ممنونم از این مقدمه‌ای که فرمودید. بالاخره این ماه رو باید غنیمت دونست، همینطور که امروز روز اول بود و به سرعت سپری میشه، بالاخره میاد روز 29 و میرسیم تقریبا به شب عید سعید فطر و انشالله اون وقت دیگه همه ما دست پر باشیم و حسرت نخوریم. خب آیه وحید پور عزیز اجازه میفرمایید شروع کنیم سوالات رو. سوالات خب احکام هست قطعا در ابتدای ماه مبارک رمضان، شاید برای خیلی ها پیش بیاد، به خصوص برای روز اولی های عزیز آقا پسرها و دکتر خانم هایی که انشالله امسال روز اولی خواهند بود. خب آغاز کنم. اتفاقا یکی از همین سوالات مرتبط هست، پرسیدن بیننده‌ای که دختر بنده تازه مکلف شده، خیلی ضعیف و لاغر است، آیا باید همه روزهای ماه مبارک رو روزه بگیرد؟ من به ایشون گفتم که یک روز در میان روزه بگیرد، آیا این اشکال دارد؟ همین دختر بنده سال گذشته ظاهرا یکی از روزه‌هایش رو در مدرسه به خاطر تشنگی زیاد خورده و بعد از چند ماه به ما گفت که چنین کاری کرده است، وظیفه این روزه او چه هست؟ پس شد دو تا سوال.
بله.
اینکه آیا بگیره یک روز در میون میتونه این کارو بکنه و اون تکلیف روزه سال گذشته.
اول سوال دومش رو کوتاه عرض بکنم.
بله.
اون روزه‌ای رو که ایشون خورده سال گذشته تصورش این بوده که دیگه من الان توان ادامه روزه رو ندارم.
بله.
به اصطلاح ما میگیم حرج.
بله.
حرج یعنی مشقتی دارد که قابل تحمل نیست. اینجور تصور کرده، بچه هم هستی.
بله.
اینجور تصور کرده و خورده، غذا داره، کفاره نداره. یعنی باید تو این 11 ماه غذا میکرد. حالا یه دونه است دیگه، یه دونه روز است دیگه.
بله.
بنابراین یه دونه روزه که مشکلی نداره، باید تا رسیدن این ماه رمضان غذا میکرده. اگر غذا کرده که کرده، اگر غذا نکرده همون یک روز غذا به عهده‌شه، به اضافه کفاره سبک. وقتی میگیم کفاره، نه کفاره عمدی،
نه اون کفاره، بله،
کفاره سنگین گران قیمته، این کفاره سبک ارزان قیمته. یعنی یک روز رو حدود 1 کیلوگرم ایشون مواد غذایی خام نپخته رو به فقیر مطمئن شرعی میدن به خاطر تأخیر غذا، چون غذای روزشون تأخیر افتاده و تا ما رمزون تأخیر انداختن نگرفتن، یک روزش کفاره داره. این مال این سوال. و همون سوال اول. ببینید این سوال اول، خب میدونید خودتون دیگه، مبتلا به خیلی از خانوارها و خانواده ها هست،
خصوصا دختردارها.
بله، دختردارها. دختر زودتر تکلیف میشه و طبیعتاً برش واجب هست. نماز که مشکلی نداره، نماز خیلی توانی نمیگیره. حجابش هم همطوره. فقط اون چیزی که خیلی مورد سوال قرار میگیره روزه است، چون تشنگی داره، گرسنگی داره. البته امسال که خب الحمدلله روزها کوتاه، روزها خنکه، در فصل بهار تقریبا، مقدارش که قبل از بهاره.
بله.
ولی در عین حال ممکن است که یک دختر خردسالی کم توان باشه. ما پاسخمون این است که تکلیف ها همش وابسته به قدرته، به توانه.
بله.
شما ایستاده باید نماز بخونید، اما اگر نتونستید میشینید.
بله.
مثلا پشت میز میشینید، روی صندلی میشینید، حتی اگر نتونست خوابیده نماز رو میخونه.
درسته.
روزه هم همینطوره، روزه هم اگر نتوانست نمیگیره، اگر نتوانست یه روز در میون میگیره به قول ایشون.
بله.
منتها تشخیص این مطلب با کیه؟ با عرض بشود که تجربه خود اون فرزند است و پدر مادر. البته اینم عرض بکنم، پدر مادر نیت خیر دارن، ولی از اون طرفی نباشن که بگن نه 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 تو که اصلا نمیتونی بگیری چنینی چنانی بخور.
از رو دلسوزی نباشه.
از رو دلسوزی متاسفانه بعضی از پدر مادرها بچه ها رو وادار میکنن به روزخاری. اینو عنایت بفرمایید، اول ماه رمضان اینو دقت کنید، این کارو نکنید اصلا. نه، اگر میتونه اتفاقا برعکس تشویقش کنید به روزداری، نه روزخاری.
بله.
نه افراط نه تفریط. بعد خودتون ببینید این گرفت و الحمدلله مشکلی هم براش ایجاد نشد. فرض کنید امسال مقداری از ماه رمضان تعطیلاته.
بله.
تعطیلات مدرسه میکنه، میخواد بره
استراحت
میکنه. استراحت میکنه. البته اینم عرض بکنم جناب آقای صفایی، یه سری مقدمات داره خانواده ها رعایت نمیکنن. مثلا بچه‌شون سحر بیدار نمیشه، میگه خب ولش کن. و این بیدار نشد نمیتونه روزه بگیره.
که قطعا ما بزرگان نمیتونیم.
حتما سحر بیدارش کنید، ولی اون مقدار کمی سحری بخوره. بله. غیر از اون نعمت‌های معنوی که تو سحر نصیب انسان میشه، حالا نمیگیم که وایس نماز شب رو نه و بچه هست، اما یه رو 20 دقیقه به اذان بیدارش بکنید، یه مختصر غذایی بخوره، آبی بخوره، بچه آن نمازش بخونه، فوری هم بره بخوابه، مشکل نداره. ولی سحر بیدارش بکنید، تو روز کار ازش تو خونه هیچ چیز نکنید، مادر بگه این کار بکن، اون کار بکن، نه، استراحت بیشتر بکنه. و عرض می‌شود تشویق، تلقین، خیلی از بچه‌های ما اگر این مقدمات براشون فراموشه میتونن روزه رو بگیرن. ونگهی حالا به فرض میگه بله. پشت سر هم نمیتونه بگیره، هم که خودشون گفتن شاید پدرشون بودن دیگه، بله
پدر. یا پدر یا مادر
نمیتونه
هر روز بگیره. جناب موسوی از تهران.
بله، یک روز در نمیتونه بگیره. در هر صورت تشخیص و تجربه با خود فرزند است، و یعنی حالش رو ببینید چجوری، پدر و مادر ببینن که به چه نحوی هست، اون مقداری که میتونه بگیره، اون مقداری که نمیتونه بخوره.
این رو در طول روز هم میتونه تشخیص بده، یعنی در طول روز رسید به یه جایی که دیگه دید تمام بله. نداره ادامه بله بله نمیتونه ادامه
بله بله. بده. اگر واقعا حرج شد یعنی دیدیم میگه نه بابا دیگه واقعا درست. ببینید ما دو جور ضعف داریم.
بله.
یه ضعفی داریم که معمولا کلیه روزداران
دوچارش میشن.
طبیعی است دیگه، حالا مثلا 10 ساعت دوازده بله 10-12 ساعت شما غذا نخوردی، آب نخوردی، ولی این ضعف افطار برطرف میشه. ضعف گذراست، ضعف موندگار نیست.
بله.
ضعف شدید نیست، ضعف کمه. بله. اما یه وقت است که کسی نه واقعا در طول روز، مخصوصا حالا دیگه بعد از ظهر که دیگه ساعت اومده بالا، میبینید که حالش به هم خورده است، اصلا وضعیتش خوب نیست. یعنی این اگر ما یه مقداری آب فرض کنید، یا فرض کنید مثلا آب جوش عسل، مثلا آب جوش نبات مثلا
داره.
الان بهش ندیم، این خطرناکه، این چه وضعیه، همه نگران شدن، نه بابا این باید بخوره، باید بخوره. اما یه وقت نه، میبینید بچه ضعف کرده، استراحت میکنه، افطارم افطارشو میکنه، ضعف سر جاش میاد.
بله، این بسیار عالی، فکر میکنم
طولانی شد پاسخمون به
بله، ولی خب فکر میکنم ضروری بود دیگه. بله، ممنون و متشکرم. خب یک سوالی پیرامون روز گذشته از در حیات کالا سفری شد. با سلام، روزه یوم الشک را لطفا توضیح بفرمایید. آیا باید قبل از ماه رمضان را روزه داشت؟
ببینید روز قبل از ماه مبارک رمضان، چه یقین کنیم که روز آخر شعبان است، لازم نیست روزه بگیرید، چه شک کنیم که آیا روز آخر شعبان است یا اول رمضان است که یوم الشک بهش میگن.
بله،
یوم الشک بعضی از سالها اینجوریه، البته بعضی از سالها اینجوری نیست، مشخصه. مشخص است که نه، یوم الشک نیست، میدونیم جز ماه شعبانه، اصلا احتمال نمیدیم ما رمضان باشه، چون که مطمئنیم که مثلا فرض بفرمایید که شب اون روز، شب قبلش ماه دیده نخواهد شد. در هر دو صورتش روز گرفتن واجب نیست. بله، اگر یقین داریم که اطمینان داریم این روز آخر ماه شعبان است که خوب باشه، مستحبه. بله، روز قضا داری، دوست داری روز قضا بگیر، نمیخوای روز مستحبی تو بگیر، نمیخوای هیچ کاری نکن. و اگر یوم الشک کم باشه که نمیدانیم روز آخر شعبان است یا روز اول ماه مبارک رمضان است، بازم چه لزومی داره؟ دوست داشتنیه. بله. میخوای عرض شاید روزه قضا داری بگیر روز قضا، نداری روز قضا، دوست داری روز مستحبی بگیر، بله، چرا روز مستحبی بگیرم؟ میگم در هر صورت امروز شاید آخر شعبان باشه، پیشواز میریم دیگه. حالا
بله،
معمول هم هست قدیمی ها، پیشواز میری مستحبه. نه، نمیخوای، میخوای روزت از اول رمضان شروع کنی، یوم الشک رو نگیری، میتونی نگیری. سه تا حالت داره، روز قضا
بله.
نداره، مستحب، نمیخواد، اصلا روزه نگیر.
و اگر بعدش ثابت شد که روز اول ماه مبارک بوده است،
از دو حال خارج نیست، یا روزه گرفت یا نگرفت. اگر روزه گرفت، به هر عنوانی، روزه مستحب یا قضا، بعد معلوم شد که اتفاقا روز اول ماه رمضان بوده، ماه دیده نشد، بعد ثابت شد، اون خودش خود به خود به صورت خودکار
بله
روزه ماه رمضان حساب میشه. بله. و اگرم نگرفته بوده، گناه نکرد، ثابت هم شد بعد ماه رمضان بوده. بله. یک روز را بعدن قضا میکنه،
یک روز قضا میکنه بدون کفاره و بدون هیچ چیز دیگری. خب بله، پرسیدن که با سلام، آیا در طول روز روزه‌دار میتواند استحمام کند یا خیر؟
استحمام اشکال نداره که، اون چیزی مهم است اینه که مواظبت بکنه آب به حلق نرسه. اونم که فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشه. بله. زیر دوش میره مثلا، دوش که میره دهانش رو باز نمی‌کنه، بگیره زیر دوش آب بخوره که. نهایتش این است که دهان رو می‌بنده، آب هم وارد دهانش نمیشه.
اینکه سر بره زیر آب اختلاف
سر زیر دوش
نه نه زیر آب اینکه استخر رو بره
استخر چرا اون بحث دوش نه دوش مشکل
دوش اصلا مشکل نداره
ولی استخر رو نخه استخر طبق فتوای مشهور بله استخر هم یه وقت است که دکترها گفتن که حتما شما باید پیاده روی آب رو داشته آب درمانیه
بله
میره تو اون عرض می‌شود که مسیر پیاده روی که بله. بعضی استخر هست بله. دارن مثلا پیاده روی بکنه سر رو چه زیر آب بکنه سر بیرونه بله. سر رو زیر آب بعدم میاد بیرون میره زیر همون دوش استخر رو خودش رو شستشو میده میاد بیرون
این هم سر زیر آب نده نخیه بله. خب خیلی ممنون آیا جناب رحیمی آیا میتوان در زمان روزداری برای رفع تشنگی آب در دهان چرخاند یا اینکه حالا مثلا برای اینکه رفع کنیم بوی بد دهان رو مثلا بله
البته الان فکر نمی‌کنم اینقدر نیاز باشه هوا خنکه روزا کوتاست واقعا هم روزا کوتاه خیلی خوبه بله. دو تابستان زیاد این اتفاق میافتاد ولی در این حال دهانش خوش شده مثلا دهانش خوش
خواب بیدار شده
از خواب بیدار شده یه شستشوی دهان میخواد بده
بله.
شستشوی دهان اگر مواظبت بکنه که آب به حلق نرسد مانعی نداره ولی اگر آب به حلق رسید ولو سهوًا رسید اینجا یه قانون خاص داره ولو سهوًا رسید اون روز رو بگیرد بعد قضا کنه
بعد یه قضا فقط بدون کفاره و مسواک زدن هم
مسواک هم همین هیچ فرق نمیکنه حالا شما فقط آب خالی تو دهانتون مثلا میخواد مزمزه بکنی
بله.
به عنوان مثال یا نه میخواد مسواک هم بزنید فرقی نمیکنه قانونش همینه
این کراهت داره یا نه یا این کار
این کار کراهت داره چون احتمال اینکه به حلق برسه زیاد البته یه تفسیرم اینجا داره و اون این است که اگر موقع نماز وضو میخواد بگیرید یکی از مستحبات وضو شستشوی دهانه
دهانه بله خب
برای وضو به نیت وضو اگر دهانتون رو شستشو دادید و آب ناخودآگاه و سهوًا وارد حلق شد اینجا دیگه قضا هم نداره
و حالا اینا ما هم اضافه میکنیم چشیدن قضا مثلا
چشیدن قضا برای خانم ها
برای خانم
چشکان نداره اونم همینه ببینید قانونش این است که خوراکی ها رو داخل دهان بردن حرام نیست اون چه که مهم است مواظبته که به حلق نرسه
مبتل روزه نیست بله بسیار عالی خب سوال دیگری آیا شنا کردن روزه را باطل می کند که فرمودید دیگه شنا کردن
اگر سر رو بیرون آب بگیره و شنا بکنه اشکال نداره
یا نیمی از سر حتی کامل سر
کامل زیر آب نره اشکال نداره
بله اگر در حال خوردن سحری بفهمیم از آن گفتند وظیفه چیست و اضافه خواهم این اذانی که امساکه و اذان نماز رو هم یه توضیح بفرمایید
ببینید اذان صبح چه رسانه میگذاره ما بارها عرض کردیم تو تمام برنامه هامونم که سوال کردن عرض کردیم برای نماز صبح حدود 10 دقیقه احتیاط بکنن چرا؟ چون ما رفتیم رصد کردیم دو بار این کار انجام شده رصد شده طلوع فجر یه مقدار تشخیصش مشکله
بله.
باید آدم به یقین برسه که نماز صبح بخونه بله. فجر صادق فجر بله. صادق دمیده شدن فجر صادق یه مقداری تشخیصش مشکله لذا اون چی که یقینیست برای نماز صبح یه مقدار صبر کنن یعنی از آنو که گفتن تلویزیون از آن میگه معمولا هم رادیو تلویزیون های افراد بازه دیگه ما رمزونه دیگه بله. تو خانه باز سحر صبر بکنن از آن که از آن هم معمولا 4 دقیقه 5 دقیقه خودش طول
بودش
سعی بکنن حالا بعدش مثلا حالا یه نافله صبحی بخونن یه صفحه قرآن بخونن بعد از 7-8 دقیقه از اول از آن نماز صبح بخونن این مال نمازشون احتیاط بکنن از اون طرف هم برای روزه هم احتیاط بکنن در این که همون اول اذان رسانه صبح. دیگه چیزی نخورن امساک بکنن
امساک کنن
دیگه. حالا قبلش هنو اذان نگفتن ابن نادر بخور اشکال نداره آخه دیدید بعضیا دیر پا میشن متاسفانه تنظیم نداره
تا لحظه آخر
یعنی اون زیر نویسه نوشته که مثلا
یک دقیقه
باقی مونده فلان هنوز میگه یه دقیقه مونده باقی نه عنایت بفرمایید که یه مقداری قبل از اذان صبح دست از خوردن و آشامیدن بکشید دهان رو شستشو بدید مسواک میخواید بزنید که این کارا دیگه به بعد از اذان نیفت
کشیده نشه
اون وقت حالا
این سوالی که
سوال چی بود
در حال خوردن سحری بفهمیم اذان گفتن
قطعا باید لقمه رو بیرون بندازه دیگه ادامه نده اون چیزی که داره اونو خالی بکنه دهانش رو شستشو بده چرا چون وقتی اذان رو گفت شما میخواید اونو بخوری خب بخوری که میشه روز خوری
یقین برات ایجاد شده دیگه
قطعاً نخورد و عرض می شود که اگر بیرون آورد و نخورد و پس بنابراین اون چیزی که خورده میشه قبل از اذان، اول از مگر یه چیزی باشه، مگر این که خورده بعدا متوجه شده که کلی وقت اذان گفتن، این فرق میکنه. اینی که شما الان دارید سوال میکنید مال این است که نه، همین الان لقمه رو گذاشت تو دهانش، الله اکبر
الله اکبر، حالا تلویزیون هم نبود، رادیو روشن نبود مثلا،
ولی اول اذانه،
اول اذان، اول اذان،
اینو بیرون میاره، دهان رو شستشو میده، این نه غذا داره نه هیچی. ولی اگر نه، یه وقت است که رادیو تلویزیون اصلا روشن نکرده، داره سحری میخوره،
خورد ساعتم نمیدونه چی،
ساعتم نمیدونه، خورد و بعدش هم متوجه شد که ای بابا ما تاشتیم تا یه رو بعد از اذان
نیم ساعت قشنگ
میخوردیم. اون نه، اون قضا داره، کفاره نداره،
نداره، چون عمدی در کار نبوده،
عمدی در کار نبوده، قضا داره.
بله بسیار عالی. خب این سوالات رو مطرح کردیم. بریم سوال این که پرسیدن اگر دکترها در مورد روزه گرفتن بیماری اختلاف نظر داشته باشند وظیفه او چیست؟
ملاک تشخیص فقط دکتر نیست.
بله.
تجربه شخصی خود شخصم هست.
بله.
بنابراین اگر خودش برخلاف دکتر به تجربه توانسته ثابت بکند، برای خودش، برای خودش مهمه.
بله.
ثابت بکند که روزه برای ضرر نداره. دکتری یکیشون گفته ضرر داره، اون یکی دکتر دوم رفته گفته ضرر نداره، ولش کن اینا رو اصلا.
بله.
اینا الان با هم دیگه تعارض دارن، هیچ کدوم شما نمیتونی بگیری، مثل این است که شما اصلا دکتر نرفتی. هیچ میشه
خونساست.
اون وقت میمونه نظر خودتون، تجربه خودتون. میگه والله من خودم که تجربه کردم روزه ضرر نداشت برام، بگیر، باید بگیر. برعکسش اگر تجربه کردی و میدونی که ضرر داره، نگیر. اون چیزی که دکتر، در هر صورت دکتر اگر اختلاف کردن نظر اونها خونسا میشه، به درد نمیخوره. چرا؟ چون یکی اینجور گفته یکی اونجور گفته، هیچ میشه. تجربه خودته، رو تجربه شخصی خودت عمل میکن.
اگر دکترها اختلاف نکردن گفتن نگیر،
بله،
آیا حجت است؟
بله
حجت
در صورتی که، بله، در صورتی که دکتر چه دکتریه، دکتر متخصص، نه رفته دکتر سرماخوردگی میگه روزه نگیر، ببین اون تخصص نداره. چرا؟ چون مشکل شما مشکل گوارشیه.
بله.
مشکل داخلیه، باید بریم تخصص داخلی.
بله.
این بنده خدا تخصص نداره. نمیتونی، یعنی به عبارت دیگه، یعنی خبره کار نیست.
بله.
خبره این کار نیست. این کارش چیز دیگه است. این کارش این است که یه شربت و قرص سرماخوردگی بده. اولا باید دکتر متخصص باشه و دومی که بی‌غرض باشه. نه اینکه این بعضی دکترها انصافا اینجوری هستن، غرض دارن. مثلا میگه یه کاری بکنیم روزه نگیر. به این صورت میشه. نه، غرضی نداره، داره نظر طبی خودش،
تخصصی خودش،
تخصصی میده. اگر اینجوری باشه و شما از گفته پزشک، از گفته پزشک نگران میشی، واقعا نگران میگی دکتر گفته دیگه، نکنه واقعا من روزه بگیرم اینجوری بشه. اینو شما میگن نگرانی عقلایی، خوف عقلایی. یعنی چی؟ یعنی نه من آدم ترسویم، ترسو نیستم، آی صفایی هم جای من باشه،
بله،
همینطوری نگران میشه. بله. هر کسی باشه، پس عقلا همشون اینجوریان. ببینید اصلا آدم گاهی باید بترسه.
بله.
این نکته جالبی است. آدم باید گاهی باید بترسه. این ترس عقلاییه. و الا درست نیستش که دکتر داره اینجوری میگه، متخصص بی‌غرضه. خب هر عاقلی باشه نگران میشه. من نگران نشم؟ نه. اگر احتمال عقلایی است، احتمال قوی است، نباید بگیره.
چه پزشک متشرع باشد چه نه.
اصلا مهم نیست. اصلا از خارج که به ما زنگ می‌زنن میگن رفتیم دکتر مسیحی باشه. لازم نیست که نماز شب خون باشه که.
بله.
نظر علمی خودش رو ابراز میکنه بدون غرض.
بله.
همین کافی.
بسیار عالی. خب حالا یه سوال مرتبط پزشکی دیگر، به تجویز پزشک باید پنیسیلین تزریق کنم، آیا تزریق چنین داروهایی روزه را باطل میکند یا خیر؟
خیر، پنیسیلین به فتوای همه آقایون مبطل روزه نیست، چون پنیسیلین دارویی و غذایی نیست و مانعی هم نداره. بله، بعضی از آقایون از سایت الله مکارم میفرمان که هر گونه تزریقی اگر داخل رگ باشه، وریدی باشه داخل رگ، این بنابر احتیاط مبتل روز است. ولی خب پنسیلین که داخل رگ نمیزنن که، عضلانیه.
بله.
تو عضله تزریق میشه، اشکالی نداره.
هر تزریق عضلانی اشکال نداره؟
نه نه نه، این چون دارویی فقط، این جنبه غذایی نداره.
بله. و اگر بیمار بود
و اگر
بیماری دیگری داشت، حالا غیر از اینکه تزریق پنسیلین،
هیچ، حالا این چرا تزریق پنسیلین میکنه؟ چون بیمار است. خب بیمار است روزه برای ضرر داره یا نداره؟ چون بعضی وقتا میگه درست پنسیلین میزنم ولی روزه کاریم نداره.
میتونم روزه
میتونم روزه بگیرم. اما نه، اگر روزه رو نمیتونه بگیره، خب هیچ روزه‌شو نگیره، پنسیلینش هم بزن.
خب حالا تزریق رو بفرمایید که تو به صورت کلی
تزریق کلی ببینید یه وقت تزریق ولو عضلانی باشد داروییه. داروییه. مثلا همین پنسیلین یا مثلا فرض کنید مسکن.
بله.
یا مثلا بی‌حس کننده. اینا هیچ کدومش غذایی نیست.
بله.
اما یه وقت هست که نه خیر. فرض کنید سرومه.
تقویتیه.
تقویتیه، آمپول تقویتیه، به کمپلکس به 12.
بله.
امثال اینا.
بله، امثال.
مثلا ایناست. جنبه تقویتی داره، جنبه غذایی داره. اینو احتیاط میکنن. برخی از آقایون احتیاط میکنن. میگن در ساعات روزی که عرض میشه شخص روزه داره استفاده نکنه. ولی اگر نه، جنبه دارویی نداره، همه میگن که هیچ اشکالی نداره.
بله. اگر جنبه دارویی داشته باشد اشکال؟
اگر جنبه دارویی داشته باشه تصحیح میکنم. اگر جنبه دارویی داشته باشه همه ی آقایون متفقن بر این که اگر عضلانی باشه اشکال نداره، اگر وریدی باشه فقط از سایت الله مکارم اشکال میکنه.
بله، بسیار عالی، این هم مشخص شد. خب سوالات شنا بسیار اومده. حالا این یه سوالی رو بیننده عزیز پرسیدن که جالبه، حالا آیا با گذاشتن کلاه یا عینک شنا که مانع رسیدن آب اصلا به سر بشین میشه شنا کنیم مثل غواص ها مثلا؟
بله بله، عینک اصلا نبودش فرق میکنه. بله. چشم دیگه، ولی چشم مگه از طریق چشم آب به حلق
وارد
میشه؟ البته البته چشم و گوش و بینی سه منفذ و راه عبوری هستند که به حلق منتهی میشوند. لذا نشانش هم این است که شما اگر قطره بچکانید در چشم،
بله،
یا در گوش یا در بینی، مزه قطره رو شما احساس میکنید.
بله.
اما این به این معنا نیست که حتما به حلق برسد، مخصوصا چشم. بینی نه، بینی خیلی راحت راه عبور داره به حلق، خیلی راحت. یعنی بینی کسی که اون عرض میشود که مایه رو میریزه، فکر میکنم به گمان قوی به حلق میرسه از راه بینی. ولی بله. گوش که نه خیلی.
بله.
چشم هم تقریبا، لذا ممکنه، ممکنه واقعا آب از طریق چشم وارد حلق بشه، ولی بعیده، بعیده چنین چیزی. ولی خب سر، سر نباید زیر آب بره و استفاده از کلاه و امثال اینها که سر رو میپوشونه، اون رو هم بعضی از آقایون اشکال میکنن. یعنی با وجود اون، درسته که سر زیر آب نکرده در واقع، اون چیزی یعنی سر تماس با آب نداشته، کلاه بوده، ولی در این حال اونم بسیار از آقایون ایراد اشکال میگیرن. توصیه میکنیم که در روز ما معمولا هم استخرا بسته است.
معمولا
بسته است. بعد از افطار برن با خیال راحت برن شنا.
حالا مثلا دیگه الا مواردی مثل قواسی و اینها که دیگه حالا خیلی ضرورت هم داشته باشه دیگه،
توصیه میکنیم که در روز نرن.
نرون
با خیال راحت.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. اجازه بفرمایید یک توقفی داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم و انشالله بعد از این میان برنامه با ما همراه باشید.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله، يا ربي يا ربي يا الله، يا يا كاشف البلاء.
الغوث خلصنا من النار یا رب. و بینندگان عزیز و ارجمند، در آستانه افطار اولین روز از ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم، همچنان با برنامه ضیافت آسمانی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، که امروز اختصاص داره به بیان احکام. و در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور هستیم و انشالله احکام و سوالات شما بینندگان عزیز رو مطرح خواهیم کرد و استاد پاسخ می‌فرمایند در مورد مسائل روزه. خب سوالی مطرح است که آیا استفاده از عطر، شامپو، کرم، رژ لب در ماه مبارک رمضان مجاز است؟ یعنی آرایش کردن یا حالا استحمام که فرمودید.
خب شامپو که در حمام استفاده میشه که بعدم ارتباطی با حلق نداره.
نداره.
شامپو به بدن می‌زنید و به سر می‌زنید، آب می‌ریزید، هیچ معنی. و عطرم باز ربطی به حلق نداره، فقط استشمام بو، هر گونه بویی، بوی غذا مثلا فرض کنید، بوی ترشی که حتی دهان رو آب میندازه، مبطل روزه نیست. استشمام بوی عطرم اشکالی نداره، بلکه شخص مخصوصا موقع نماز از عطر استفاده بکنه خوبم هست، مطلوب شرعن. حالا یه عطر یا اتکلون فرق نمی کنه، اینم هیچ اشکال نداره. و اما آرایش هم از مواد آرایشی استفاده بکنه خانمی برای صورت، اونم ارتباطی با روزش نداره، فقط مواظب باشه که این آرایش در معرض نگاه مرد نامحرم نباشه. این خیلی نکته است، خیلی سوال میکنم که نمیارزه انسان در روز ماه مبارک رمضان که روزه دارد و خلاصه در زمره اون بندگان خاص خدا قرار گرفته، یک گناهی مرتکب بشه که یه دفعه یه دست ردی خدای نکرده بهش بزنن و بگن که بله روزه تو قبول نیست. سعی بکنن خانم ها که اگر میخوان آرایش بکنن تو منزلشون، یا نه حالا فرض کن افطاری میخوان برن که اصلا روزه نیستن، میخوان برن مجلس فرض کن زنانه، قسمت زنانه، اون حالا اشکالی نداره. در هر صورت در معرض نگاه مردان نامحرم، بیرون که میخواد بیاد روز ماه مبارک رمضان، جایی میخواد بره آرایش نکنه.
آره. و این روش اگر با زبان ارتباطی برقرار نکنه،
نه به حلق نمیره، نه خیلی اشکال نداره.
ولی اگر مثلا مزهش رو حس کرد یا
احساس مزه، روزه رو باطل میکنه. جرم باید بره.
به محض اینکه حس کنه دیگه باید این رو
اگر احساس کرد که جرمی وارد شده، مثلا از لب اون اجزاء فرض کنید که مواد آرایشی جدا شده و وارد دهان شده و وارد به حلق داره میرسه، اون رو برمیگردونه
دفعش کنه سریعا. خب خیلی عالی. سوالاتی در مورد نیت، چون خب خیلی رکن مهمی هست در روز، سوالات متعددی مطرح شده. این سوالات رو مطرح کنم، از اینجا شروع کنم که پرسیدن اگر کسی اول ماه مبارک رمضان نیت کند، آیا لازم است که برای هر روز هنگام سحر هم نیت کند؟
نه دیگه، چه نیازی هست؟ شما اول ماه میگه انشاءالله من ماه مبارک رمضان رو قربتن الله روزه خواهم گرفت.
بله.
پس بنابراین شما وقتی نیت اول کردی تا آخر هر روزم نیت رو دارید. یعنی روز اول نیت کردی، حالا مثلا رسید روز پنجم، کسی بپرسه امروزم شما نیت روزه داری؟ میگه خب بله، من که اولش برای همه ماه نیت کردم دیگه.
بله.
پس مجزا نیت کردن روز به روز نیازی نیست.
همون اول یک نیت کافی. کلی بکنه.
نیت کلی همه ماه کافی.
انشالله رب العالمین. بعد به زبون بیاره؟
نه نه نه. زبون. اصلا نخه. این وسواسه آوردن نیت بر سر زبان، نه در روزه لازمه، نه در وضو لازمه، نه در غسل لازمه، نه در نماز لازمه. هیچ کدوم اینها لازم نیست. نیت معناش یعنی امر قلبی. یعنی این که اگر از شما سوال بکنن الان خب میخوای چی کار بکنی؟ یه وقت قافله. روزه نداره، باطله، نیت نداره، یه نه غافل نیست، توجه داره. یعنی اگه سوال میکنی ازش میگه که من میخوام از اذان صبح خب روزه بگیرم دیگه، برای کی؟ برای خدا همین کافی.
و کل ماه رو مثلا نیت کردم که
همین توجه داشته باشه این مسئله رو، کافی
بداند چه کار میکنم. بسیار عالی. خب حالا شخصی اینجوری شک کردم، شخصی یادش نیست که نیت روزه کرده یا نه و روزه اش را با شک و تردید در صحت و عدم صحت کامل کرده، آیا این روزه صحیح هست یا خیر؟
وسواس یا نه؟
ببینید یادش نیست که نیت روزه کرده یا نه، شاید قلبا نیت رو کرده ولی یادش نیست که مثلا این رو با خودش مرور کرده تو ذهنش، ولی روزه رو گرفته ها، روزه اش رو با شک و تردید کامل کرده.
یعنی تو روز شک میکنه که آیا من، از سحر نیت کردم
یا نه.
وقتی سحری پا میشه برای چی پا میشه؟
که روزه بگیری دیگه.
پس معلومه که نیت کرده.
بله، وقتی چیزی نخوردی، وقتی که در طول روز نوزت هم کامل کردی، در
شک دیگه، شک بی جاییست.
آره دیگه، خیلی نیازی.
خود سحر پا شدن علامت و نشانه این است که این شخص نیت روزه فردا را دارد.
بله.
برای چی پا شدی؟ برای چی پا شده؟ خب معلومه پا شده که روزه بگیره دیگه. ولی در این حال اگر فرض کردیم حالا واقعا یه جایی آدم متعارفیه، وسواس هم نیست، ولی شک براش پیش اومد که اصلا نمیدونم من نیت روزه کردم، دارم روزه میگیرم یا نه، همینطوری حواسم نی، همینطوری نخوردم و نه یاشامیدم. اگر شک کرد اون روز رو به پایان برساند، چیزی نخوره،
بله،
یعنی امساک بکنه از مبتلات روزه و اون روز رو بعدن قضا کنه.
اگر قبل از ظهر باشه نیت رو میتونه انجام بده؟ این نیت تو کی باید انجام بشه؟
اگر تزلزل داره، یعنی تردید داره که آیا شک داره آیا نیت کردم یا نیت نکردم، قبل از ظهر اگر باشه. ببینید نیت قبل از ظهر برای همه نیست. نیت قبل از ظهر برای کسی است که قبلا مسافر بوده،
بله،
شب رو نبوده، تو سفر بوده، نمیتونسته نیت بکنه، قبل از ظهر به وطن رسیده، مبتلا انجام نداده بوده. اونجا میگیم نیت بکن. ولی کسی که تو وطن بوده معلوم نیست نیت کرده یا نکرده.
بله.
ما الان قبل از ظهر بهش بگیم خیلی خوب، چون قبل از ظهره بفرمایید شما نیت بکنید. خب این ساعت قبلش چی میشه؟ اینکه تو وطن بوده.
این باید از اون
همینه. اینو بهش میگیم امساک بکنه تا افطار مبتلا انجام نده، بعدن اون روز رو قضا کنه.
بله. بسیار عالی. خب فکر میکنم بازم سوال نیت داشته باشیم. بله. اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان از نیت خود برگشت و بنا گذاشت که روزه نباشد و بعد از آن قبل از اینکه چیزی بخورد و بیاشامد و روزه خود را عملا باطل کند پشیمان شد و بنا گذاشت که روزه باشد، تکلیفش چیست؟
شیطان گولش میزنه؟ یه ولش کن بابا، حوصله داری، بریم سر یخچال یه چیزی بخوریم. ولی نمیره بخوره ها، فوری خلاصه پشیمان میشود.
بله.
یعنی اینو بهش میگن قطع نیت.
بله.
من دیگه روزه نیستم، چون نیت امر باطنیه، هم بودش هم نبودش.
بله.
هم این که شما نیت میکنی، همین که میبری، این که میبری هم یه امر باطنیه. یعنی اگر ازت بپرسن میگه نه دیگه ولش کن، من الان روزه نیستم ولی هیچی نخورده ها، خب نیت رو خراب کردی. نیت که خراب شد روزه خراب میشه. باید تا افطار امساک بکنه.
بله.
مبتلا انجام نده و بعد از ماه رمضان روز رو باید قضا بکنه. حالا اینم دو جوری، یه وقت هست که قطع نیت میکنه، یعنی میگه من روزه نیستم، یا نه قطع نیت نمیکنه، قصد خوردن آشامیدن میکنه.
آها، این دو تا متفاوته.
من روزه هستم.
بله.
من روزه هستم ولی بنا دارم الان برم سر یخچال آب بخورم، قصد میکنه این رو. اینجا هم فرمودن که این روزه را بگیرد بعد قضا کنه.
بعد قضا کنم. حالا یه نفری توی حال مثلا اون ضعفه مثلا غالب شد دیگه، خودش دیگه الان تو شک و تردیده چیکار کنم، بخورم نخورم،
ما اینجا توصیه میکنیم معمولا قصد روزه رو به هم نزنن.
به هم نزنن.
آره، چون خیلی خطرناکه. معناش اینه که در یه فاصله‌ای من روزه نیستم، دوباره بعد میخواد پشیمون شه من روزه هستم.
آره،
آره. این فاصله میفته اون وسط. اگرم باشه اینجوری باشه که من روزه هستم ولی خب الان با این حالم میرم یه چیزی میخورم، که اصطلاحا بهش میگن قصد خوردن، قصد آشامیدن، در حالی که قصد روزه رو دارد.
بله.
این خطرش کمتره، باز خطرش کمتره. در هر صورت اگر که واقعا وضعیت جور شد به این صورت رسید و قصد کرد روزه شو بگیره، ولی خب چاره‌ای نیست دیگه، چون قصد کرده این قصد خود. اینجا یه مقداری تفاوت فتوا هست. بعضی از آقایون، بعضی از آقایون میفرمان که مثل حضرت امام میفرمان قصد خوردنم که میکنه اونم خودش مضر. چرا قصد خوردن کردی؟ شما باید نیتت این بودی چه امساک کنی از خوردن. الان خلاف کردی، نیت رو خراب کردی. بعضی از آقایون فرمودن نه، اونی که روزه رو خرابش میکنه همونیست که قطع میکنه نیت روزه. این میگه من روزه نیستم، این قطعاً روزه رو خراب میکنه.
خب این بعدش یه قضا فقط، کفاره دیگه نیاز نداره؟
نه، هیچ کدومش کفاره نداره،
ندارد. فقط یه قضایی بعدش انجام بدهد. خب بسیار خوب. ببینم اگر برای نیت نوشتن که اگر کسی به عنوان پیشواز روزه بگیرد، خب اینا فکر کنم پرسیدیم دیگه، بعد معلوم شود که روز اول ماه رمضان، آیا باید نه دیگه
گفت
که اتوماتیکوار اصلا خودش به عنوان روز اول حساب می شود. پرسیدن که اگر روزه‌دار توسط رطوبت زبانش لب خود را مرطوب کند و پس از آن که با هوا تماس گرفت دوباره لب خود را زبان بزند و رطوبت آن را فرو برد، آیا روزه‌اش باطل است؟
خیر. چرا؟ چون اصلا رطوبت پایین بردنی نیست. رطوبت چقدر که شما پایین ببرید، رطوبت قاطی آب دهانتون میشه، مستهلک میشه و مانعی هم نداره. به همین جهت میگیم اگر در روز ماه مبارک رمضان روزه‌دار مسواک کنه اونم اشکال نداره. چرا؟ چون مسواک رطوبت داره، ولی رطوبت روی مسواک اینقدر نیست که مستقلا خودش بره به حلقون. کجاش به حلق نیست، قاطی آب دهان میشه.
بله.
و اصلا هیچی حساب میشه. مستهلک یعنی چی؟ یعنی نابود میشه، از بین میره و مشکلی برای روزه نداره.
بعد ضمن اینکه این آب رطوبت زبانش بوده دیگه، آب خارجی که
حالا رطوبت زبان بوده برده روی لب،
برده روی لب باشه.
شده رطوبت خارجی. فرض کن مثلا رطوبت خارجی هم وارد دهان که بشه، اگر درصدش به اندازه ای کم است که قاطی آب دهان میشه، مستهلک میشه. این دیگه مستقلا خودش چیزی به حلق نمیرسه که اشکالی نداره.
خون آمدن از لثه، اگر یه احیانا خونی آمد بیرون از لثه،
خون داخل دهان باید تخلیهش بکنه نخوره، ولی اگر که خیلی خیلی کم بود، یعنی به این معنا که قاطی آب دهان که شد اصلا که نگفتن خونی نبود، خیلی اصلا یکی دوتا قطره قاطی آب دهان شد و به حلق رسید، اونم مستهلک شده، اشکالی نداره.
اینکه چون بعضی از عزیزان دندون پزشکی میرن در طول روز و خب قطعاً بالاخره خونریزی خواهد داشت.
اون خونریزیه کم نیست، اون زیاده.
بله.
اونو باید رعایت، توصیه‌مون این است که تو روز نرن این کارو بکنن، ولی اگر رفتن این کارو بکنن حتماً باید مواظبت بکنن که خون پایین نره. مواظبت بکنن یعنی باید مرتب این خون رو از دهان تخلیه بکنن. اگر یه وقتی حواسشون نبود و ناخودآگاه پایین رفت، دیگه عمدی نیست، ضرر به روزه نمیزنه.
خب خیلی سخته دیگه، معمولا کارهای دندون پزشکی خب اینها رو داره، این عوارض رو داره. خب بسیار عالی. آیا استفاده از دستگاه بخور جهت معالجه روزه رو باطل میکند؟
بخور رو بعضیا ملحق کردن به غبار غلیظ. همونطور که غبار غلیظ به حلق نباید برسه، بخور شدیدی که خود بخور به حلق میرسه، که البته بخور شاید از غبار بدتر باشه، به این معنا که بخور میره حلق، تقطیر میشه.
بله.
تقطیر میشه یعنی
آب میشه دیگه،
آب میشه، تبدیل میشه به قطرات.
بله.
این رو چیز کنه، ازش اجتناب کنه.
ولی نوشتن جهت معالجه.
جهت معالجه اگر اضطرار داره که در روز این کار انجام بده و روزه‌دارم هست این کار انجام بده، خیلی بخواد احتیاطش بکنه این کار انجام بده، بعد از ماه رمضان هم غذا کنه.
دستگاه اکسیژن؟
نه، دستگاه اکسیژن ربطی نداره.
بله، چون که دیگه حواس دیگه.
نه، اکسیژن حواس مشکلی نداره،
مشکلی ایجاد نمی کنه. خب این سوالات رو بریم تا برسیم که آیا شخص مسافر باید در خفا غذا بخورد؟ اگر در خفا غذا نخورد آیا کار حرامی کرده؟
بله بله، تظاهر به روزخاری، گرچه شخص روزخار عذر داشته باشه، مسافر است، مریضه، فرق نمی کنی که،
بنا به هر دلیلی
باید حرمت رمضان رو نگه دارن. و این حکم صریحه ها که در احکام اومده یا در روایات اومده.
بله.
بعضی ها خیال میکنن که نه، تظاهر به روزخاری مال کسیست که عمدی، نه عمدی نداره. شخص مریضه، بله، یه وقت محیط مثل محیط بیمارستانه، موی تو بیمارستان مریضای دو تخت زور نهار بهشون میدن.
بله.
اینجا که دیگه نمیتونیم بگیم که در خفا بخورید، که اینجا همه یکسانن. بله. محیط اصلا نه، یه وقتی تو خیابون محیط اجتماعیه، محیط روزداریه، اونجا شخص اجازه نداره تظاهر بکنه. مسافرم که در سفر میخوره کجا میخوره؟ فرض کن تو ماشین خودش میخوره، یا میره تو یه رستورانی که استتار شده میخوره. حالا همین مسافر میخواد بیاد تو، فرض کن که سر راه داره میره تو یه شهری.
بله.
تو یه شهری میاد و
پارکیه و بوستانی و کنار خیابون بشه،
بساطی پهن میکنه کنار خیابون و مردمم که دارن رد. ما کار نداریم مردم حالا روزه دارن روزه. به این اصلا کار، آخه بعضیا توجیه میکنن، یعنی ای بابا
خیلی دارن میخورن،
مردم کی روزه میگیره؟ ما کار نداریم. ماه رمضانه، ماه رمضان کسی حق ندارد که این حرمت رو بشکنه و این جریمه داره، تعذیر داره، جرمه
اصلا در شرع برای این. بله. اصلا مجازاتی تعریف شده. بله.
مجازات داره شرعاً و قانوناً هم همینطوره. البته قانون متأسفانه عمل نمی‌کنه و حالا به اون کاری نداریم ما، ولی شرعاً جرم سنگین هم هست.
پس عزیزان حتماً رعایت کنن، حالا چه به خصوص این ایامی که دیگه مصادف شده با ایام مسافرت. بله. و ایام نوروز دیگه در ملأ عام، حداقل به خصوص عزیزانی که اهل تقید و تشرع هستند، دیگه سعی کنن اگر میخوان چیز استفاده کنن در خفا باشه.
به خصوص روز سیزده بدر امسال که بله، خب صفایی دیگه. که بله. واقعا تقاضا میکنیم که اونایی که اهل عشق و محبت به امیرالمومنین سلام الله علیه، روز شهادت امیرالمومنین. بله. شوخی نیست دیگه، این شوخی بردار نیست. عیب نداره، نه خیر عیب داره. اه. به هیچ نحو سیزده بدر باید تعطیل بشه. اه. اصلا نباید بیرون برن، اصلا باید بپردازن به عزاداری بزرگداشت روز شهادت امیرالمومنین. علاوه بر این که خدای نکرده میرن، بعدم گناه هم تو مراسم هست و آهنگ هست و روز خالی هست، و سیزده بدر رو به هیچ وجهی از الان تعهد کنید که روز سیزده بدر رو به خاطر امیرالمومنین نمیرن.
بله، جمال امیرالمومنین صلوات الله علیه. فکر میکنم یک سالی هم این اتفاق افتاد با ایام فاطمیه شده بود، مردم شب فکر میکنم رفتن بیرون یا یه همچین مصادفتی هم شده بود و خیلی از عزیزان رعایت کرده بودن. بله. اون سال. بله. الحمدلله. و خب کشور ایران هم کشور مولا علی علیه السلام هست و حتما عزیزان مراد خواهد کرد انشاءالله. ممنون و متشکرم. خب دود سیگار وارد ریه می شود نه معده، آیا اشکال دارد برای روزه؟
بله، فتوای آقایون این است که دود سیگار رو، یعنی استفاده از دخانیات، حالا دود سیگار است یا دود قلیونه،
هر
گونه دخانیاتی، بله، دود رو رسوندنش به حلق، اصلا معده ملاک نیست. شما میگه معده؟
آره معده که،
بله، معده ملاک نیست. این هم بنابر احتیاط واجب روزه رو باطل میکند.
پرسیدن که پیرامون حالا محل تولد دیگه، وطن شاید ارتباط داشته باشه با روزه، چون عزیزین پرسیدن که مطرح هم شده پیرامون وطن. با سلام، آیا از شهری که محل تولد ماست میتوان اعراض کرد؟
بله، دست خود آدمه. اعراض بنابر فتوای مشهور امریست قصدی و باطنی، بستگی به تصمیم شما داره. یعنی سوال میکنیم آیا این وطن شما که الان مهاجرت کردید، اومدید شهر دیگه در اونجا برای موندن نخواهید رفت؟ میگه نه من برای موندن نمیرم. بله میرم، سلرها میرم، یه عیدی، محرمی، عزاداری، عروسی، چه میدونم سری بزنم. برای موندن نخواهم رفت، به این میگن اعراض. تمام میشه دیگه وطنتون نیست. یه هر وقت میرید اونجا نمازتون شکسته است. اگر اینکه قصد 10 روز بکنید، روزم نمیتونید بگیرید.
حالا ایشون گفتن میتوانیم هم اعراض نکنیم.
بله. اگر ازتون بپرسن که نسبت به وطنتون در آینده نظرتون چیه، میگه که نه، من بنا ندارم ترکش بکنم. یعنی چی؟ یعنی احتمال میدم شاید برای موندن برم اونجا، بازنشسته میشم مثلا، میرم میمونم.
یک شرایطی پیش بیاد که مثلا
میرم میمونم،
بخوام برگردم،
این معلومه که اعراض نکرد. همچنان حکم وطن باقی
است انشاءالله. خب چند دقیقه فرصت هست تا پایان برنامه، من ببینم اگر سوالی رو مطرح نکرده باشم یا سوال جدیدی برسد. خب یه مشکل رو گفتیم، ضعف روزداری در طول روز، استحمام، سحری، اینها رو مطرح کردیم. اگر خب نماز روزه دانشجو چگونه است؟ آیا می شود در این مورد به نظر مراجع دیگر رجوع کرد چون مقلد مقام معظم رهبری هستند؟
ببینید نماز روزه دانشجو دو صورت داره. یه وقتی که دانشجو رفته خوابگاهی، رفته اونجا مونده، این میشه مقیم. یه وقتی که نه خوابگاه نداره، رفت آمد میکنه.
رفت آمد.
رهبری میفرمانی که دانشجویی که رفت و آمد میکنه، شما بخوای اینو کثیر السفر بدانی و کثیر السفر شغلی یعنی کثرت سفر شغلشه. این رو بدانی درباره دانشجویشون میفرمایند که این شبهه داره. چرا؟ چون دانشجو حقوق نمیگیره. درآمد نداره. بنابراین این که این رو ما شغل حساب بکنیم معلوم نیست. پس این گرچه هر روزم بره بیاد، این رو نمیشه بهش بگیم که نماز رو تمام بخوان، روزت هم بگیر. اینجا ایشون احتیاط میکنن. و چون احتیاط میکنن فتوا ندارن، میفرمایند که میتواند رجوع به دیگران بکنه. رجوع به دیگران که میکنه، گفتن نظرات دیگران.
بله.
رجوع به دیگران که میکنه، اگر رجوع به حضرت آیت الله سیستانی یا آیت الله مکارم داشته باشن، این آقایون میفرمان هفته 3 روز، اگر درسه چند روز میره، خلاصه چند روز تو هفته رو میره، بستگی داره. مثلا کارشناسی 3 روز حتما میره.
3 روز معمولا میره. بله
کارشناسی 3 روز میره. اگر 3 روز در هفته رو میره که مجموعا در ماه میشه 12 روز، یا 2 روزش هم کم بکنیم، حداقل 10 روز در ماه رو به صورت نه 10 روز یک جا و متصل، نه تیکه تیکه، تو این هفته 2 روز میره، تو هفته دیگه 3 روز میره، تو هفته اینجوری میره. در کل ماه اگر 10 روز هم باشه و در طول سال به همین نحو رفت آمد داره، این شغل حساب میشه و ما رمضان روزش رو بگیره، نمازش هم تمام بکنه.
بله. مقام معظم رهبری پیرامون دانشجوهای خوابگاهی،
اونم بگم
اگه بفهمید.
بله. ببینید بعضیا قاطی میکنن، دانشجوی خوابگاهی فرق میکنه، اون رفت آمد مستمر نداره.
بله.
یعنی جوری نیست که کثیر السفر نیست. چرا؟ چون وقتی رفت آمد مستمری نداشت، کثرت سفر نیست، اون مقیمه. مقیم فرق میکنه حکمش. مقیم موقته. مثل خیلی هایی که مثلا میرن 2 سال 3 سال توی جایی میمونن، ماموریتی داره، ماموریت اداری داره، میره شهری میمونه، بعد تمام میشه برمیگرده. این دانشجویی که بنا دارد الان مقطع کارشناسی 4 سال
طول میکشه،
بله تابستوناش نیست، نباشه اشکال نداره، عیدش نیست، ولی در هر صورت ازش بپرسن میگه من 4 سال بناست که توی این خوابگاه باشم، توی این شهر به سکنا اقامت
کنم.
این حکم وطن داره. وطن نیست دا، چون آقا دائمی باشه که، ولی همون احکام وطن رو داره. یعنی دیگه نمازش تمام است، روزش هم باید بگیره، گرچه ممکن است از خونهشون که میاد بنا داره این دفعه که میاد خوابگاه 5 روز بمونه، باشه مثل وطن دیگه، لزومی نداره قصد 10 روز.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم.
تشکر
جناب حجت الاسلام آل مسلمین آقای وحید.
از شما متشکریم، از بینندگان عزیز متشکر میکنیم. لحظه افطار و سحر ما رو هم فراموش نفرمایند.
زنده باشید. ممنون، متشکرم. ان شاء الله باز هم جلسات دیگری در خدمت جناب عالی خواهیم بود و در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و در این آستانه اذان مغرب روز اول ماه مبارک رمضان از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و من هم با همین دعا به پایان برسانم که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
وتمتعوا رحمتك يا ارحم الراحمين.